بسم الله الرحمن الرحیم. در ابزار معرفت صحبت می‌کردیم. عرض کردیم که یکی از ابزارهای معرفت انسان حس. معرفت انسان، معلومات انسان، آگاهی‌های انسان به دو بخش حسودی و حضوری تقسیم می شدن. حضوری به یک معنا، حسودی به معنای دیگر. خود حسودی تقسیم می شد به معلومات تصوری و معلومات تصویری. معلومات تصوری شما یا مفرد است یا مرکب ناقص. اما این معنا رو برای همیشه بدانید، هرگاه معلوم شما تصوری شد از سنخ و جنس مفهومه. پس معلومات تصوری همواره چی هستن؟ مفاهیم هستن. و معلومات تصدیقی شما همواره از سنخ چی هستن؟ قضایا هستن. مفهوم وقتی گفتین یادرم میگم که این ریزکاری دستون باشه. اگر ما مفهوم در جای استعمال کردیم، شما میفهمید که مراد معلومه تصوریه. وقتی میگم مفهوم یعنی معلومه تصوری، وقتی میگم قضیه یعنی معلومه تصدیقی. اینا رو باید دیگه یواش یواش دقت بکنید، یعنی یواش یواش دیگه باید به عرایض ما خیلی دقت بکنید. حالا یعنی دقت بکنید که توی وادی قرار بگیرید، ولی اینجوری که بی دقت بوده باشید. وقتی این معلومات تصوری ما یا بدیهی هستن یا نظری. اونایی که بدیهی هستن یعنی نیاز به فکر ندارن. اونایی که نظری هستن یعنی نیاز به فکر دارن. بد نیست ببین فکر به چه معنیست. جما میگید فکر، فکر به چه معنیه؟ میگه آقا من فکر بکنم، در چکار بکنم؟ یک. دو، این که دارم فکر بکنم، مکانیزم فکر کردن چیه؟ انسان چجوری فکر میکنه؟ به چه فرایندی فکر میکنه؟ این خیلی مهمه. وقتی بگید دارم فکر میکنم یعنی که تناب نمیزنم، آشپزی نمیکنم، رانندگی نمیکنم، خب باید چی کار بکنیم؟ دارم یک عملیات ذهنی انجام میدم، فکر پس عملیات ذهنی. دو، دارم در اون عملیات ذهنی معلوماتم رو تنظیم میکنم برای رسیدن به یک مجهول. پس فکر کردن تنظیم معلومات است برای رسیدن به مجهول. این تعریف فکر کردنه. اما اگه میگی تنظیم میکنم یعنی چی کار میکنید؟ این که تنظیم میکنم یعنی چی کار میکنید؟ اساساً اگر فکر کردن بخواد شکل پیدا بکنند باید دو مقدمه حاصل بشه. اول باید دو تا اتفاق بیفته تا بعد شما شروع کنید به فکر کردن. دلیل عمده‌ای که جامعه اکثرش فکر نمی کنه به خاطر اینکه این دو تا مقوله براش اتفاق نمی افته. اون مقوله اولی که باید برای انسان اتفاق بیفته تا انسان فکر کردن رو شروع بکنه اینه که با یه مجهولی برخورد بکنه، یعنی یه چیزی براش مجهول باشه. و از خصائص ملت بزرگ و شریف ایران که هیچی براش مجهول نیست. به همین دلیل، به همین سادگی مقوله فکر کردن تعطیله. خب من وقتی مثلا فرض کنید مریض میشم، تا قبل از اتاق جراحی خودم مداوا میکنم. پس من مثلا پزشکی برام مجهول نیست که به حالش فکر کنم. من در مسئله احکام شرعی اصلا مجبوری ندارم. میگم مثلا نظر من اینه. بعد فارغ از این آقا تو این نظری که داری میدی، اون عالمی که اون نظر رو داده، بنده خدا 70 سال رفت درس خونده، تو چجوری بدونی که این وقت کوچیک 70 سال رو پشت سر بذاری همون حرف رو داری میزنی، بعدم به بقیه ابلاغ میکنی؟ به خاطر همینه که فکر در ملت ایران پیدا نمیشه، چون اصلا هیچ مجهودی برایش وجود نداره. معلومه سیاست، اقتصاد، ورزش، از نان و پنیر سبزی تا نان و تکنولوژی، همه چی معلوم است. بنابراین مقوله فکر کردن شک نمیگیره. اصلا اولین چیزی که آدمش میگه چی هستم من نمیدونم، با یه نمیدونمی باید برخورد بکنی. ببینید الان امام از رسول اکرم چی میفرماید؟ از سوالو نسخول امین مجهول چیزی که داشته باش که دنبالش بری. اقلا این مرحله اول، آدم تا با یه مجهولی برخورد نکند هرگز مقوله فکر کردن برای مراحل فکر کردن برایش اتفاق نمیفته. دومی مقدمه که باید اتفاق بیفته تشخیص نوع مجهوله، که از علوم تجربی است، از علوم انسانی است. این از علوم انسانی است در چه رشته ایه؟ نوع معلومو باید اجمالاً چیکار بکنه؟ تشخیص بده که بابا این در کجا قرار داره. این دوتا تا اتفاق نیفته انسان فکر نمی کنه. مقدمه دوم که در واقع اتفاق نمیفته میگه چیزی به فکرم نمیرسه. اینکه شما میگی چیزی به فکرم نمیرسه برای چی؟ برای که نوع مجهول رو هنوز دستبندی نکردی. اگر نوع مجهول رو دستبندی بکنید، بالاخره یه چیزی به فکرتون میرسه. ممکن است غلط باشه. غلط رو اینجا آوردن. تا حالا اینقدر فکر نکرده بودی که غلط کرد. البته اشتباه کردن و اشتباه جواب دادن در کجا اتفاق میفته؟ فکر هم چیزی به فکر هم نمیشه کجا داره اتفاق میفته؟ تحلیل شخصیت انسانه. خب این دوتا که اتفاق افتاد، شما با مجهول برخورد کردید، بعد نوع مجهول رو تشخیص دادید که در کجاست، بعد میرید دنبال فکر کردن. خب حالا بخواد فکر کنید چیکار کنم بکنید؟ فکر کردن نیاز به زور زدن نداره. هیچ زور زدن نمیخواد. یکی بخواد مثلا فرض کنید یه هندوانی در زمین بره، باید یه زوری بزنید. اون زور زدن نمیخواد. لااقل زور فیزیکی نمیخواد. یعنی عضوی نیست. 5 مرحله اتفاق میفته. مرحله اول، همه این مراحل ذهنی است. همه این مراحل در ذهنه. مرحله اول، شما وقتی با مجهول برخورد کردید، ذهن شما حرکت میکنه به طرف اون مجهول. یعنی اون مجهول براش چی بشه؟ آلارم میده. من جام. تمام حواس شما رو به خودش مشغول میکنه. یک. بعد تشخیص بدی که این معلوم منطقیه. پس اول برخورد میکنی و تشخیص بدی. این مرحله اول. مرحله دوم. از اینا میشه گفتش که مقدم است. از اینجا به بعد دیگه حرکات خود ذهنه. بین معلومات پیشینتون جستجو میکنید. منتها معلومات کلی که دارید. شما یا آدمی هستید که 3 تا رشته تحصیلات کردید. هم فقه میدونید. هم علوم قرآنی میدونید. هم حقوق میدونید. اما مسئله که پیش آمده مثلا فرض کنید فقهیه. پس بین مجموعه معلوماتی که دارید، اون ذخایری که دارید، همه رو چیکار بکنید؟ بالا پایین بکنید. این حرکت اوله. جستجوگری در میان معلومات. حرکت دوم، گزینش معلومات مناسب. وقتی سوال فقهیه، جهل شما فقهیه، معلومات ریاضی به درد نمیخوره. پس اونو بذارید کنار. معلومات پزشکی به درد نمیخوره، نه که اصلا به درد نمیخوره، یعنی در روشن کردن این مسئله کارایی نداره. هیچ کارایی نداره. حتی اونایی که در فلسفه القائل به ترابط بین علوم هست، ترابط جزئی نه کلی، همه علوم به درد هم نمیخورن. اینم برای اهلش که شاید به اینجا قایل نشه. پس جستجو بکنید بین اون معلومات پیشینتون و معلومات چی رو پیدا بکنید؟ مناسب. پیدا کردن معلومات مناسبش دو حرکت. سومین حرکتی که میکنید اون معلومات مناسب رو گزینش بکنید. خب همه معلومات فقهی شما، همه معلومات ریاضی شما، همه معلومات تجربی شما که کارایی نداره که شما بخواید ببینید دو و علاوه دو چند میشه. خب یک، فقط یک طایفش، اون معلومات تقسیم، معلومات ضرب، معلومات منها هیچ کارایی نداره. اونو گزینشش بکنید، بیاریدش جلو از پشت تمام اون خزانه. اینش میگن گزینشه معلومات مناسب با مجهول. چهارمی حرکت کدوم حرکته؟ که این معلومات گزینش شده و مناسب با مجهول رو به یک شکل منطقی کنار هم میچینید. حالا یا منطق ریاضی است، یا منطق علوم تجربی است، یا منطق فلسفه است، یا منطق علم منطقه. حالا هر علمی منطق خاص خودشو داره دیگه. طبق اون منطق کنار هم میچینید و آخرین مرحله چی میشه؟ اون معلوم برای شما چی میشه آقا؟ اون مجهول برای شما چی میشه؟ معلوم میشه. اینو بهش میگه فکر کردن. اون دو مقدمه اتفاق میفته و بعد هم چهار مرحله گفتیم دیگه، درست شد؟ اینو بهش میگم فکر کردن. گاهی آخ این نکترم بگم که بدونید که حافظه و هوش کجا به درد شما میخوره. حافظه در انبار به درد شما میخوره که یه ذخیره بزرگتری داشته باشید، یعنی معلومات بیشتری ذخیره کرده باشید. اما این که شما در بین اون معلومات پیچ بخوره ذهنتون و معلومات مناسب و به شکل در واقع منطقی کنار هم میچینه، این کار چیه؟ کار هوشه. آدمایی که هوششو بالا باشه این کار خیلی سریع انجام میدن. آدمایی که متوسط باشه خب یه خود متوسط انجام میدن. اونایی هم که ندارن خب ندارن دیگه و نمیتونم درش بیاره. بعد دیگه من اصلا استعداد ریاضی ندارم، بعد از میدونم اصلا استعداد فلسفه ندارم، بعد دیگه من چه استعداد به استعداد هنر دارم. این به خاطر که در مرتبه هوش خودش رو ضعیف قرار داده، ولی از نظر ذخیره که همه با هم برابر هم میتونن. یه استعداد حافظه است دیگه. حالا البته به این معنا نیست که هر کسی در رشته هنر رفت مثلا خدا نکرده داره هوش پایینی هست. این تقسیم بندی که در جامعه ما در زمان ما رسم بود. ما زمانی که درس می‌خوندیم، مرتب می‌خوندیم، خداوکیلی 9 ما درس می‌خوندیم، از اول مهر که می‌رفتیم تا آخر خرداد ما درس می‌خوندیم. بعدم هیچ تهدیداتی نبود، نه هوا آلوده می‌شد، نه از بزرگی که برفی می‌اومد که گاز قطع بشه، هیچ از این اتفاقات نمی‌افتاد. نه اردو می‌بردن ما رو، فقط از اول درس می‌خوندیم تا آخر. بعد اون موقع ترتیب داشت دیگه. اونایی که مثلا خیلی می‌رفتن رشته ریاضی، بعد اونایی که مثلا فرض کنید می‌رفتن تجربی، بعد اونایی که مثلا می‌رفتن انسانی. بعد یه عده‌ای مثلا تفکری شده بود، حالا که این درست بود، این درست نبود، این تفکر بود. مثلا ریاضی‌ها خودشون نمره 1 می‌دونستن، حالا شاید مثلا همین معنا باشه. و مثلا فصل تجربی ها خودشون نوعه 2 میدونستم، شاید مثلا این تفکر باشه، برای که واقعیت شاید نداشته باشه. و مثلا اون بنده های خدا که میرفتن فصل هنرستان و اینا مثلا دست توی مقوله نمی آوردنشون. بخواهم بگم یه تفکر حالا غلطه، اما نمیخوام بگم که اینا مشکلیشو در همون نایه هوشه. اون هوش رو باید در واقع یک راهی برای تعالیش پیدا بکنن، یه راهی برای تعالی هوش پیدا بکنن. امکان پذیره روش های جدیدی که در آموزش وجود داره تعالی هوش داره، بدونید تفکیک کردن همه چیز رو، این خیلی مهمه. سابق طرف دیگه ناامید میشد، میگفت من دیگه ریاضی نمیفهمم، رفت پس از یه اشتی دیگه. خب ایده رو بهش میگن فکر کردن. منو ماجمون لحادی سبزواری میگرد به این که از فکر و حرکت و من المبادی و من مبادی الال مرادی. در اون منظومه شریفش رو در بخش منطق تعریف فکر رو در همین یه بچه میره که تمام این 6 مرحله که 2 مرحلهش مقدماتیست و 4 مرحلهش در واقع اصلیست رو بیان میکنه. من میخوام این پوشه رو تفسیرش بدم. اما در مقابل فکر چی وجود داره؟ اگه گفتید میدونم نمیدونیم. در مقابل فکر یه چیزی وجود داره بدون حدس. چون حدس میزنم. حدس فرقش با فکر چیه؟ در حدس و فکر یک نقطه مشترک وجود داره و اون نقطه مشترک این است که چه کسی که حدس بزنه، چه کسی که فکر بکنه، با مجهول برخورد بکنه، نوع مجهول رو چیکار بکنه؟ تشخیص بده. درست شد؟ اما در فکر کردن مجبور 4 تا مرحله پیش بره، اما در حدس زدن دیگه اون 4 مرحله رو پیش نمیبره، بلافاصله بعد از تشخیص به نتیجه میرسه. حالا چطور میشه که بعد از تشخیص به نتیجه میرسه؟ مثلا یکی از عواملش تجربه است. یعنی تجربتن حدس میزنه. تجربه فهمیدیم. دیدم یک تحلیلی بود از این حرکتهایی که شما انجام میدید و حرکتها هم حرکتهای علمیه. این که طرف حدس میزنه یعنی که در واقع اون مراحل رو پشت سر نمیذاره. این که طرف حدس میزنه گاهی ممکن است که به اصابت بشه، یعنی در واقع به حق برسه، یعنی به اون معلوم برسه. متقاهی چون همه حدسیات درست نیست. حدس باید در واقع شکل بگیره، یک شکل بشه که مجرب باشه، مثل طرف تجربه کرده، مثلا پزشکه داره میبینه که مثلا فرض کنید این طرف رنگ بسیار زردی داره و بعد مثلا پاش هم مثلا ورم کرده. این نگاه که میکنه بدون آزمایش اینا حدس میزنه، میشه کلیت مشکل داره. یه هنوز کاری کرده که این فقط دیده که منده خدا خیلی رنگی زرد و مثلا ورم هم داره، هیچ آزمایش کاری هم نکرده. بعد آزمایش که خب چرا مثلا میگن تو انجوز که من خب خیلی این تیپ از مریض رو دیدم، این علائم رو خیلی دیدم، میگه من سریع تر بسن. حالا بس. حدس رو هم گفتیم، فکر رو هم گفتیم. بنابراین حدسیات ما گاهی منشه رسیدن به نتیجه میشن، منتها اگر اغلایی باشن. فکر ما هم اگر بخواد به نتیجه برسه باید هوش تعالی پیدا بکنه و دایره معلومات پیشین ما چی بشه؟ خیلی زیاد باشه. حالا اگر شما میگید که علم اصولی شما یا تصور یا تصدیق، تصور شما یا بدیهیست، بدیهیست محتاج به فکر نیست، یعنی محتاج به فکر نیست، این 5 تا کار توش اتفاق نمیفته. و تصدیقات بدیهیتون هم این 5 تا کار توش دو مرحله مقدماتی و اصلی، دو مرحله 1 و 2 و 4 تا مرحله اصلی، این 6 مرحله درش اتفاق نمیفته. حرف آخرینه، درش اتفاق نمیفته. اونایی که نظری هستن نیاز به این معنا دارن، نیاز به فکر کردن و استدلال کردن دارن. خب در باب علم حصولی تصورات که همون مفاهیم بودن گفتیم برقی از این مفاهیم رو چی به دست میاره؟ حس به دست میاره، میشه معارف حسی شما. منتها چون در مقوله تصورات هست اسم این معارف میشه چی؟ مفاهیم حسی. درست شد؟ مفاهیم حسی بعدش مرحله مفاهیم چی بود؟ خیالی بود. مفاهیم حسی اساسا منطبق بر حسه و مفاهیم خیالی منتج از حسه، یعنی منشأش حس. ولی هر جا که ادراک به واسطه حس بشه جزئی است. پس مفاهیم حسی شما و مفاهیم خیالی شما چی هستن؟ آقا جزئی هستن. اینا گذشته رو دارم مرور میکنم مطابق به یک زبان دیگر، به یک در واقع بیان دیگر. بخش سوم از تصورات شما تصورات مفاهیم وهمی بود که هیچ ربطی به ذهن، به عالم حس نداشت. یعنی فرایندی که این دسته از مفاهیم رو برای شما ایجاد میکرد در واقع حس. اما مفاهیم وهمی از زمره مفاهیم چی بودن؟ جزئی بودن. پس اولین مفاهیم جزئی که منشأ به دست آوردنش حس نیست. در مقابل این تصورات جزئی شما یه تصورات چی هم داشتیم؟ کلی داشتیم که این کلیات رو در جلسه گذشته نام بردیم، گفتیم مفاهیم ماهوی یا معقولات اولیه، مفاهیم منطقی یا معقولات ثانیه منطقی، مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی. مفاهیم هستن یعنی از تصوراتن. اما این تیپ از تصورات سگانه و اون تصور وهمی شما که جزئی بود به واسطه عقل درک، به واسطه حس درک نمی شود، بلکه یه ابزار دیگه باید پاش باشه به نام ابزار عقل. حالا عقل چجوری این مفاهیم رو برای شما ایجاد بکنه؟ مفهوم وهمی رو بذار کنار، حالا سراغ این ستا میریم ببینیم این ستا رو چجوری ایجاد بکنه. شش تا از وظایف عقل رو برای شما نام بردیم، یکیش رو هم قبلا گفته بودیم، برخی از عزیزان اشاره کردن که این رو هم جز اون مقوله بیاریم. شش تا یادتون هستش دیگه، ترکیب کردن و مقایسه کردن و تجزیه کردن و تجرید کردن و تعمیق بخشیدن و بله تعمیم دادن. شد چند تا؟ شش تا. هفتمیش هم تشخیص خطاست. اگر در ادراکات حسی شما خطا ایجاد بشود، اون چیزی که میتواند تشخیص خطا بده کیه؟ خود حس که نیستش که، خودش که اشتباه کرده. پس اون کسی که میتواند این خطا رو ضابط باشد که اینجا خطا کردی، همون قوه چی آقا؟ عقله. این ابزار عقل اجمالاً یه همچه کارا براتون میکنه. خب فرایند داشتیم این معنا رو صحبت می‌کردیم که فرایند ساخت مفاهیم ماهوی چیه؟ گفتیم هرگاه از چیستی یک شیء سوال بشه، از چیستی یک شیء سوال بشه، مثلا میگن الانسان ما هو، یا به زبان فارسی بگن که انسان چیست، خب شما باید در مقام تعریف انسان از مفاهیم استفاده بکنید که به شناساندن انسان چیکار بکنه؟ کمک بکنه. یعنی در واقع یک امتیازی رو برای انسان بیاورد از سایر موجودات که شما بفهمید انسان جن نیست، انسان ملک نیست، انسان اسب نیست، انسان گربه نیست، انسان یه موجود دیگه ایه. او چیزی که میتواند اون یه چیزی دیگره بیاره همون تعریف است. این تعریف رو هر چه که باشد بهش میگن مفاهیم ماهوی. ما دیدیم انسان یه موجودی است که هم رشد و نمو داره، هم حرکت داره، هم حساس، هم متحرک بل اراده است، همه این کارا رو انجام میده. همه اینا رو برداشتیم یه افشاره شیش میوه ازش در آوردیم، اسمش رو گذاشتیم چی؟ حیوان. بخش حیوانیت. بعد دیدیم بابا خدا وکیلی وقتی انسان رو با اسب مقایسه بکنیم، بابا این داره یه قدرتیه که اون صد هزار سال که هیچی تا آخر عمرش هم نمیتواند به این مقوله و به این پیچیدگی برسه. و اون قوه چیه؟ عقلشه. از قوه عقلش تعبیر کردیم به ناطق، از قوه حیوانیت، از اون ابعاد گوناگونی که به رشد و نمو و حرکت و احساس و عواطفش در واقع برمیگشت تعبیر کردیم به چی؟ حیوان. این شد حیوان ناطق. حیوان ناطق شد دوتا مفهوم هم دیگه، دوتا تصور هم دیگه، تصور هم دیگه، خب توشون نیست دیگه حیوان ناطق. وقت اینا شدن مفاهیم چی آقا؟ ماهوی. چرا؟ چون برای ما ماهیت انسان مشخص میکنه، برای ما ماهیت انسان مشخص میکنه. از چی مشخص میکنه؟ از سایر موجودات. شما وقتی میگه حیوان ناطق، بعد وقتی به شما میگن اسب، اسب رو تعریف کنید، اسب رو چی تعریف میکنید؟ اسب که خب اون حالت حیوانیت رو داره، یعنی رشد و نمو و حرکت بالاراده و احساس. خب تا اینجا شد حیوان. خب این با انسان مشترک شد. میگه یه چیز دیگه بیاریم کنارش بذاریم که از انسان و سایر موجودات متفاوت بشه. میگه انسان شاهق. هی دو چشم آف. شاهق یعنی چی؟ یعنی انسان شیه میکنه. موجودی که چرا بکنه؟ شیه میکشه. هیچ حیوان دیگه شیه کش نیست، فقط اسب میکار بکنه. توجه فرمودید. هیچ موجود دیگری رو پیدا نمی کنید که بخواد شیه بکشه. اون کار کار چیه؟ اسب. این میشه فصل اسب. حالا اون موجود دوست داشتنیمون هم که اگه بخواهیم اسمشو ببریم، همون حمار. خب حیوانیتش که سر جای خودشه، وقتی بخواد فصلش رو بیاری چیه؟ میشه ناهق. ناهق یعنی چی؟ همون عین و ره دو بار پشت سر هم که بیگه. این اختصاص به او داره دیگه. توجه فرمودید. اختصاص به او داره، میشه فصلش. همه اینا ماهیت حمار رو از ماهیت انسان، از ماهیت اسب رو جدا کرد. مفاهیم هم اصلا حیوان هست، چون توش حکم وجود نداره که. پس میشه مفاهیم تصورات هستن دیگه. آخه این مفاهیم چون چیستی اون حقیقت رو برای شما روشن بکنه، میشه مفاهیم ماهوی. حالا بخواییم بگیم که این مفاهیم ماهوی چجوری به دست میاد. این به دست اومدنش خود سخته. توجه بفرمایید. اما نه از اونجوری که تا حالا گفتم، از این سخته نیست. دقت کنید. مفاهیم ماهوی منشأش حس. چون شما حیوانیت رو ببینید، منشأش حس، اما میره در عالم ذهن. شما با عضو حسیتون این به ثابت توجه بفرمید. بعد وقتی بگم زید و بکر و عمر، شما ها باهاش ارتباط برقرار نمی کنید، چون این اسما اسما عربی است. ولی وقتی میگم حسن و حسین و مثلا زهرا و مرضیه، شما ارتباط برقرار میکنید. درست میگم یا درست میگم؟ اما یه اشکال اینجا وجود داره با اون اینکه ذهنهای بعضی میگه خب چرا آجا گفت حسن؟ نکنه این حسن مرادش مثلا منه؟ شما زود به دوران مصداق. حالا مصداقای خوبش که خوبی که، بعد مصداق بعدش مثلا. حالا چرا گفت زهرا؟ نکن این است که شما سعی بکنید با اسامی که من به کار میبرم اونس پیدا کنید، نه با اسامی موجود. اصلا بگم چرا من هی زید و بکر و عمرو به کار میبرم؟ المؤمنو کیس با زیرک باشه. یزک دست کسی ندارد که من الفتی با اسمی دارم، اما اون صاحب اسم شما نمیشتست. مثلا قصه پردازی نمی کن. این هم یک همش تعلیم بود. کسی خواست معلم باشه بدانه که مثال بزنه چی رو باید مثال بزنه. اما مثلا وقتی مثال بزنه هی راجب مثلا شراب مثال بزنه، یا واسه شراب اینجوری، یا خودش همهش شراب برد بزنی نکنه. اینا دقت بخواد. حالا من آقای زید رو میبینم با چشمم، تصویرش رو میبینم، این میره در عالم خیال ذخیره میشه. درسته؟ بکر رو هم میبینم، بکر هم یه مرده، با عضو حسی بینایی خودم زید و بکر و عمرو و ده نفر دیگرم دیدم، هند و زینب و اینا را هم دیدم، یعنی جنسیت های مختلف، اینا رفتن در عالم ذهن من. درست شد؟ مادامی که دارم میبینم میشه ادراک حسی جزئی. وقتی رفت توی ذهن من، منشأش ادراک حسیه، اما خودش دیگه میشه ریشه ادراک خیالی. بازم اون چیه؟ جزئیه. چون من یادم میاد زید رو، زید با تمام خصوصیاتش، بکر رو با تمام خصوصیاتش، اونم میشه عالم چی؟ اونم میشه ادراک خیالی، اما منشأش حسه و اونم جزئیه. درست شو؟ حالا گذاشتی میشه همونجا باش. ذهن من فعالیت میکنه، فعالیت میکنه، میگه آقا این زید و بکر و عمر و زینب و هند و اینا بیا ما تجریدش کنیم، اصلا بیایم عوارضشون رو ازشون بگیریم. زینب مؤنث، مؤنث بودنش رو بگیریم. زید مذکر، جنسیت شرزش بگیریم. کاری نداریم که زید مؤنث هست، زید مذکر هست یا نه. ما با زیدیتش کار داریم، خصوصیاتش یواش یواش بزنیم. زید قدش 180 بود مهم نی، رنگش سفید بود مهم نی، مثلا فرض کنید چاق بود مهم نیست، فرض بفهمید که پسر فلانی بود مهم نیست. همه اینا رو بزنیم، همه اینا رو بزنیم، یه چیز ازش باقی بمونه. تنها چیزی که ازش باقی بمونه چیه؟ همین که بابا این حیوانه. درست شو؟ با بکرم همین کارو میکنم، با خالد هم همین کارو میکنم، با هند هم همین کارو میکنم. مختصات فردیشون رو میزنم، اون معنایی که باقی مونه مفهوم چیه؟ کلیه، که اسمشو بذارم انسان. فراینده به دست مادرش همین بوده دیگه، فراینده به دست مادرش همینه. میگم آقا مثلا این زید و بکر و عمر و خالد و هند همه اینها در اون بعد حیوانیت شریک جان، از قاعده تعمیم استفاده میکنم. بگم همه اینها در اون بعد عقلانیت شریک جان، باز از قاعده چی استفاده میکنم؟ تعمیم استفاده میکنم. یعنی اگه من بخوام مفهوم کلی بسازم، یه مفهوم جزئی میاد توی ذهنم، 100 تا مفهوم جزئی دیگه شبیه اون میاد توی ذهنم، مشابهاتشون و عوارض مختصر رو میزنم، اون چیزی که مشابه هست رو چیکار کنم؟ نگه میدارم. اونی که مشابه رو تأمین میدم بره تمام این مصادیق. میگم چی در آوردم؟ حیوان ناطق. اینو میگم مفهوم ماهوی. دستم رو کردم که یا آب سرد حالت سردی بهم دست داد. درست شد؟ این میره توی فضای ذهن من، وقتی یاد سردی میافتم اون انعطاف و انفعال من هست. حالا اون انعطاف و انفعال به صورت علائم مد نظرم نیست. علائم سردی چیه؟ حالا یه علائم بیولوژیکی داره، مثلا فرض کنید، فرض بفهمید که جریان خون کند میشه، چهره کبود میشه، با اونا کاری ندارم. و حتی این لرزه‌ای که مثلا در حالت سردی، اینا علائم سردیه، نه حقیقت سردی. اون مفهوم سردی همون چیزی که شما تو ذهنت موجب میشود میدی که مثلا یه لباس گرم بپوشی، توجه فرمودی، اون حقیقت سردی. خب وقتی دست کردی توی آب سرد، اون حالت برات ایجاد شده. وقتی یخ میخوای بخوری، باز اون حالت برات چی میشه؟ ایجاد میشه. وقتی برف رو دست بگیری، باز اون حالت برای چی میشه؟ ایجاد میشه. برف سردست و یخ سردست و آب سردست. این آب و یخ و برف رو میذاری کنار، اون حالت سردی که در هر سه مشترک هست رو نگه میداری، میرسی به مفهوم کلیه. این مفهوم کلی سردی مفهوم ماهویست. چرا؟ چون از ماهیت یک حقیقت بیرونی داره خبر میده که برف حقیقتش چیه؟ سرد. یه حقیقتش چیه؟ سرد. آب حقیقتش، البته اون موضوع خاص آب، ولی حقیقت آب، البته ذات آبم بارده، خنک، سرد. توجه فرمودین؟ این روش ساختن مفاهیم ماهوی است. حالا اگه دقت کرده باشید، مفاهیم ماهوی ارتباط با عالم خارج داره یا نداره؟ داره دیگه، چون از حس به دست میاد دیگه. مفاهیم ماهوی خصوصیتش این است که کلی هست، اما در ارتباط با عالم خارجه. در ارتباط با عالم خارج. حالا اینی که گفتم برای اون دوتا مقوله خیلی به دردتون میخوره و اون مقولات بعدی. پس مفاهیم ماهوی فعلا مشکلی باهاش ندارید، تا حالا برید خونه انشاءالله مشق شب بهتون بدیم، بگید مثلا مفهوم گرمی چجوری درست میشه به همین شکلی. حالا انسان ممارست بکنه انشاءالله ایده دستش، خیلی خیلی سخت نیست. ما یه ذریع مفاهیم داریم، دقت فرمایید، بخواهیم بریم سراغ معقولات ثانیه فلسفی. ما یه ذریع مفاهیم داریم مثل علت، علیت، معلول، وجوب، امتناع، امکان، وحدت، کثرت، قوه، فعل. اینا رو بهش میگم مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی. چرا بهش میگم فلسفی؟ خیلی واضحه، چون در علم فلسفه مصرف میشه. شما در هیچ علم دیگه نمیگید مثلا آقا این مریضتون واجب المرض است، ممتنع المرض است، این در فلسفه است. آقا این عدد واجب الفردیه، کسیم چه حرف نمیزنسه. اینا از خصوصیات علم فلسفه است، از مختصات علم فلسفه است. بس مفاهیم چیه؟ فلسفی. اما به من بفرمایید ببینیم که علیت منشأ پیدایشش حسه؟ نه. شما وجوب یک شیء رو بخواید به دست بیارید منشأش حسه؟ خب اول باید بگید تو بسا بگو وجوب به چه معنی هست؟ اما بگید منشأش حسه یا نه؟ منشأش حس نیست. چرا؟ حالا عرض میکنم. مفاهیم ماهوی، مفاهیم ماهوی حکایت از چی بگم؟ از چیستی یک شی. اما مفاهیم و معقولات ثانیه فلسفی حکایت از هستی شی میکنه، به وجود برمیگرده. بنابراین منشأ انتزاعش هرگز حس نیست، چون شما نمیتوانید علیت رو با بویاییتون یا با لامستون دست بکشید بگید این علت. من فهمیدم، بعد مثلا من فهمیدم این با شنیدن فهمیدم این علت، با هیچ کدوم اینا به دست نمیاد. چرا؟ چون اینا عارض بر چی میشه؟ اصلا به وجود و هستی حقیقت برمیگرده، نه به چیستی حقیقت. درست شد؟ پس وقتی به هستی برگشت منشأ ادراکش حس. خب حالا که منشأ ادراکش حس نشد یعنی جزئی نیست، پس چیه؟ کلی، یعنی عقلتون درک میکنه. خب چرا ثانیه است؟ معقولات ثانیه فلسفی یعنی مدرک این حقیقت چیه؟ عقله. بهش بگید معقول. فلسفی است چون در فلسفه کاربرد داره. ثانیه است. چرا ثانیه است؟ ثانیه در مقابل اقربه، نه، ثانیه به معنای دوم، یعنی لحاظ دوم داره. چرا لحاظ دوم داره؟ عرض میکنم ببینید آجون، مفاهیم دو سنخ دارن. یه مثال بزنم برای تو خیال همتون راحت کنم. شما یه صفت دارید، یک موصوف، درسته؟ موصوف اون حقیقت، اون ذات، صفت عارض بر اون ذات میشه دیگه، درسته یا نه؟ خب ببینم، شما مثلا میگید که فلانی عالمه، حالا مثلا که نداره که، خب فلانی عالمه، فلانی یه ذات داره حسن آقا، بعد عالم هست تو برای شکار کردید؟ صفتش دیگه، درسته یا نه؟ صفتش برش هم کردیم. خب من الان به شما میگم این آقا رو برای ما تجزیه کن، میگه اینای خودشه، خودش میشه موصوف دیگه، یعنی وجود منحاز و مستقل داره. اما ما علمش هم به ما نشون بده، اون آقای علمش هم به ما نشون بده. صفت هیچ وقت وجود منحاز و مستقل همواره وابسته بشیه، به همین دلیل همیشه ثانیه است. درست شو؟ همیشه چیه؟ ثانیه است. شما نمیتونید که مثلا فرض کنید که بیکی این حسن آقاست، اینم علمشه. هیچ وقت حسن آقا از علمش جدا نمیشه، زمینه است. درست شو؟ حالا معقولات ثانیه فلسفی اولا در فلسفه کاربرد داره، ثانیاً عارض بر وجوده، ثالثاً صفت وجوده. شما میگید وجود فلانشه علت است، از برای وجود فلانشه. شما میگید فلان وجود ممکن الوجود است، فلان حقیقت ممتنع الوجود است، فلان حقیقت واجب الوجود است. یعنی واجب و ممکن و علت همه از خصائصی است که صفتن متعارض بر حقیقت چی میشن؟ وجود و نه ماهیت. درست شد؟ حالا تحلیل کنید، یه خود تحلیل کنید. و کار به دست آوردن این مفهوم منحصراً در کار عقله و هیچ کسی که نمیتواند کار بکنن، هیچ کسی دیگر نمیتواند علت رو بفهمه، علیت رو بفهمه. علت نه، علیت، علت بودن. شما دو تا موجود رو با هم مقایسه میکنه، کی مقایسه میکنه؟ برق و روشنایی. برق و روشنایی. میگه من وقتی اینا رو با هم مقایسه میکنم میبینم هر وقت برق هست روشنایی هم هست، و هر وقت برق نیست روشنایی هم نیست. از بودن برق بودن روشنایی و از نبودن برق نبودن روشنایی رو درک میکنم. درست شد؟ بعد میام برای خودم میگم هرگاه موجودی آنچنان بود که بودنش باعث بودن به میشود و نبودنش علت برای نبودن به میشود، اسمی رابطه رو بذارم چی؟ بله، علیت. بعد میگم بودنش، بودن یعنی چی؟ وجود. موجب بودنه یعنی چی باز؟ وجود. پس علیت در واقع یک صفتی است که عارض بر چی میشه؟ بر وجود میشه، چون در فلسفه کاربرد داره. فلسفی است چون از سلخ صفت ثانیه است. صفت است یعنی وجود منحاز نداره، وجود مستقل نداره. حل شد انشاءالله، انشاءالله. یه مثال دیگه بزن آقا جان که خوب حل شه، عالی حل شه، درجه یک حل شه. نگاه میکنم میبینم بعضی از حقایق اصلا امکان نداره که باشن، اصلا امکان نداره که تحقق پیدا بکنن، امکان نداره که تحقق پیدا بکنن. بعضی از حقایق امکان نداره که تحقق پیدا نکنن، اصلا محاله که نباشه. اون یکی محاله که باشه، اون یکی محال است که نباشه. بعضی از حقایق هم نگاه میکنم میتونه باشه، میتونه نباشه، میتونه باشه، میتونه نباشه. حالا عقل من ببینید همه حرفا سر بودن، و اون نگفتش که همه حرفا سر بودن است، همه حرفا سر بودن و نبودن است. یکی محال است که باشد، یکی محال است که نباشد، یکی میتواند باشد، میتواند نباشد. عقل من میگه اونی که نمیتونه باشه را اسمشو بذارم ممتنع الوجود یعنی وجود پیدا کردن برایش ممتنع است. محال است که باشه. اونی که باید باشد و نمیتواند که نباشد، نبودنش محال است، اسمشو بذارم واجب الوجود. اونی هم که اگه یه شرایطی پیش اومد هست و اگه یه شرایطی پیش نیومد نیست، اسمشو بذارم ممکن الوجود. این کارا رو کی میکنه؟ عقل میکنه. همه یه صفت امکان و ضرورت که همون وجود باشد و امتناع رو برده روی خصوصیت چی؟ خصوصیت وجودی برده. ببینم، برق علت روشنایی است. این علیت رو از بویاییت حس کردی؟ از بیناییت حس کردی؟ اگه شما به آدم نابینا بگید چراغ روشن کردم، اون نابینایی که قبلاً بینایی داشته بفهمه نور و این چیزا چیه، توجه فرمودی؟ و وقتی این معنا رو بهش بگی، چشاش هم الان نیست، علیت رو میفهمه یا نمیفهمه؟ علیت رو میفهمه، نه اینکه به خاطر مسبوق بودنشه، به خاطر اینکه این حالت ارتباط رو چیکار کرده؟ درک کرده. و اگر نابینا باشه هرگز اون حالت ارتباط رو درک نمی کنه، نمی فهمه که برق علت روشنایی، چون نه اصلا برق رو درک داره نه روشنایی. اگه مثلا فرض کنید که بینایی داشته باشه، بیناییش هیچ تأثیری در این معنا نداره. شنواییش هم هیچ، آه من شدیدم که این علت اونه، این عقل بهش میرسه، اصلا ربطی به حس نداره. و در مقوله وجود است، در زمینه فلسفه است. بعد سنخ چیه؟ صفت از یا موصوف؟ صفته. و همین دلیل مقوله ثانیه فلسفی است. فکر کنم دیگه خوب درک شد دیگه. درست شد؟ فقط انتهای مطلب این نکته رو عرض بکنم، در مقولات ثانیه فلسفی عروض این گونه صفات بر چیه؟ بر وجوده. بر وجوده. اما ارتباط با عالم خارج داره یا نداره؟ داره. چرا؟ چون ممکن الوجود خارجیه، واجب الوجود خارجیه. خارجی نه اینکه مثلا خارج از عالم نفس، نه اینکه مثلا خارج فضاهای جغرافیایی، نه. درست شو؟ حالا مفاهیم سوم یه خود سخته، بخاطر همین گوشتیم سوم، چون کلن با این گونه مفاهیم سرکار نداشتیم. بهش میگن مفاهیم منطقی یا معقولات ثانیه منطقی. باید از حرف دوم من این رو خوب فهمیده باشید. چرا بهش میگن منطقی؟ چون که در علم منطق باشتر کار دارن. چرا بهش میگن معقولات؟ چون مدرکش عقله. چرا میگن ثانیه؟ به خاطری که حالت صفت و حکم داره، عارض میشه. درست شو؟ خب معقولات ثانیه فلسفی عارض بر چی میشدن؟ بر ارتباط با عالم خارج داشت و نداشت؟ داشت. خیالتون راحت، معقولات ثانیه منطقی عروضشون، اتصافشون فقط و فقط در مفاهیم ذهنی است و هیچ ارتباطی با عالم خارج نداره. هیچ ارتباطی با عالم خارج نداره. مثال بزن یه خود متوجه بشید. مثال بزنید. ما در عرض به حضور انورتون، علم منطق یک اصطلاحاتی داریم بهش میگن اصطلاحات منطقی، نظیر ذاتی، عرضی، نوع، جنس، فصل، کلی، جزئی، معرف، محمول، موضوع، قیاس. اینا اصطلاحات منطقه. نگید چرا فقط در علم منطق و فلسفه مثال بزنه. اصلا سبقه فلسفی و منطقی بودن شناخت بیش از علوم دیگره. بیش از علوم دیگر. لذا مثال ها باید منطقی و فلسفی باشه دیگه، مثال دیگه ای نداره که. توجه فرمودید، شما میگید که حیوان جنسه، ناطق فصله، شما میگید به اینکه انسان نوعه، شما میگید انسان کلیه. این نوع بودن، این جنس بودن، این فصل بودن، این از حضورتون که ذاتی بودن، این عرضی بودن، خصوصیات صفتیست، عارض میشه. بر چی عارض میشه؟ بر مفاهیم ذهنی، یعنی هیچ در خارج وجود نداره. شما اینجوریست که یک انسان داشته باشی، یک نوع داشته باشی. حالا من از شما سوال بکنم، اصلا شما در خارج انسان دارید یا ندارید؟ یکی داشت یه چیزایی میگم. یعنی ما در خارج انسان نداریم. و ما چی هستیم؟ بارک الله. همه ما انسان، منطقات انسان به ما هو انسان تعیان نداره. چون مفهوم کلیه، کلیات هم جاشون کجاست؟ تو ذهن هم که آفر بودن. پس ما هاشی هستیم، ما انسان به علاوه یه خصوصیاتی هستیم. ما انسان به علاوه یه خصوصیاتی هستیم. یکی بلنده، یکی کوتاه، یکی چاق، یکی لاغر، یکی پیر، یکی جوان، یکی زن، یکی مرد، یکی خوشگل، یکی زشت. حالا یواش یواش تا برسه، یکی سیاه، یکی سفید، یکی بور، یکی این همه فردیت، این همه خصوصیات. درست شو؟ نژاد، قوم، خانواده، یکی فرزند فلانی، یکی فرزند فلانی. ما اینا رو در عالم خارج، تو عالم خارج انسان نداریم. انسان به ما و انسان در عالم خارج وجود ندارد. اون چی در عالم خارج بود؟ در انسان به علاوه یک سری خصوصیات این فرده. این تو ذهنتون باشه. خب پس ما تو عالم خارج که انسان نداریم. ما تو عالم خارج نوع نداریم. انسان میگه نوعه. میگید مثلا فرض کنید حیوان جنسه. بعد مثلا میگه ناطق فصله. میگه خودی خوده. حالا یه مثال بزنم جنس و فصل و نوع معلوم بشه چیه. وقتی شما حقیقت انسان رو در عالم ذهنتون تحلیل میکنید، میرسید به دو حقیقت. تعریف انسان چی شد؟ حیوان ناطق. درست شد؟ دو تا جزء دیگه. جزء اول حیوانیت، جزء دوم ناطقیت. جزء اول که حیوانه، وجه اشتراک بین انسان و سایر گونه های حیوانی است. یعنی اسب هم حیوانون، حمار هم حیوانون، ببر هم حیوانون. دیگه بقیهش دیگه نگیم دیگه، ما یه شرمساری است. اونها هم حیوانون. خب یک جزء از حقیقت ما، وجه مشترک ما با سایر گونه های این حقیقت هست که چه چیزی در همه ما مشترکه؟ رشد و نمو و متحرک بودن دل اراده و حساس بودن. ما هم این خصوصیت رو داریم، شیر هم این خصوصیت رو داره، ببر هم این خصوصیت رو داره. درست؟ اون حقیقتی که ما به هل اشتراک بین گونه های مختلف است، از نظر منطقی تعبیر میکنم به جنس. اما اون حقیقتی که فقط و فقط و فقط و فقط اختصاص به یک حقیقت دارد، تعبیر بکنم به فصل. و این فصل بهش میگن ما بهل امتیاز، و به اون جنس میگن ما بهل اشتراک. یعنی جنس اون حقیقتی است که اشتراک بین گونه های مختلف رو ایجاد میکنه، فصل اون چیزیست که بین گونه های مختلف اختلاف ایجاد بکنه، امتیاز ایجاد بکنه، تعین و تخصص ایجاد بکنه. وقتی شما میگید حیوان ناطق، این دیگه تعین پیدا کرد، دیگه سایر حیوانات رو شامل نمیشه، ناطق این کار میکنه. اون چیزی که امتیاز آور میشود در مقام تعریف شما، بهش میگه فصل. درست شد؟ لذا وقتی شما میگید حیوان جنس است، ناطق فصله است. این تو عالم خارجی که تو عالم ذهن شماست. تو عالم ذهنه، چون شما در ذهنت انسان رو تحلیل کردی. ما که در خارج انسان نداریم، ما فرد داریم. درست شد؟ بگو انشاءالله که منم که خود خیال باعث بشه شما. خب که در عالم خارج انسان نداریم، ما فرد داریم. رضا در عالم ذهن ما هستش که انسان وجود داره. در همون ذهن ما هم هست که انسان تحلیل بشه به حیوانو چی؟ ناطق. بعد شما میگی آه این ناطقه ما به الامتیازه، پس اسمشو بذارید فرض. اون یکی ما به الاشتراکه، اسمشو بذارید. حالا یه چیزی هم در بودیم، یعنی یک چیزی رو هم در منطق گفتن اسمش شد نوع. میگن انسان نوعه. یعنی چی نوعه؟ نوع یعنی حقیقتی که بر افراد متفق و یکسان سازگار است و هم میشه. انسان نوع است. چرا؟ چون بر بنده و شما و 7 میلیارد انسان دیگر، افراد دیگر چی میشه؟ هر حقیقتی که بر افراد متفق الحقیقه، هر مفهومی که بر افراد متفق الحقیقه حمل بشود بهش میگن چی؟ نو. انسان نو است بین ما افراد، اسب نو است بین افراد اسبیت، اونان که اسب عربی دارن، اسب عجمی دارن، اسب ترکمن دارن، اینا افراد مختلف اسبن دیگه. اسب هلندیه، من اسم اسبا رو نمیدونم چی شکل کرده، همجورم میگم به شهرستانشون میگم اسب کرده. ولی افراد مختلف هم دیگه، نژادهای مختلف هستن. اصیلترین نژاد از اسب عربه. علت اصالتش چی اگر گفتی که معلوم میشه که، و اگر نکنه به خاطر که از این اسبا از نفت گرونتره ها، نه از یک بشکه و نیست کمه. چون میگن اصالت این اسبا برمیگرده به اسبهایی که مثلا فرض کنید بر رود به حضرت اسماعیله. اسب اصیل عربی اگر کسی پیدا کرد معادل یک کشور قیمت شه. بنابراین بعد اون خصوصیات داره، اون خصوصیات داره همینجوری. حالا بهش کنیم ما که رشته اسب شناسی، اما اسب مثلا کذا، اسب کذا، اسب کذا، اسب کذا، حقیقت اسبیت برای افراد متفق چیکار بکنه؟ صدق میکنه. بس اسب میشه نوع تمام اون افراد، انسان میشه نوع تمام افراد انسانی. اما نوع در کجاست؟ نوع در عالم خارج که نیست، در عالم ذهن دیگه. درست شما عروضش در ذهنه، از سنخ ذهنه. و مفاهیم چی آقا؟ از مفاهیم منطقیش رو در علم منطق با سر کار داریم، چون در علم منطق با سر کار داریم. بنابراین یک دسته از مفاهیم دیگه، این مفاهیم دیگه تموم شد دیگه. مفاهیم منطقی یا معقولات ثانیه منطقی، مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی، مفاهیم ماخوی یا معقولات اولا. درست شد؟ این سه دسته مدرکشون چیه؟ عقله. تفاوتها رو هم بینش گفتم دیگه. مفاهیم منطقی عروضشون فقط بر مفاهیم هستش و در عالم ذهنه، اما مفاهیم فلسفی عینیت و خارجیت هم دارن، اگرچه ادراکشون فقط در عالم ذهنه. فکر میکنم برای امروز با توجه به اینکه روز هستی کفایت میکنه. الحمدلله رب العالمین.